بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 183، مورخ 24/11/90.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پس از مقدمه‌ای که دیروز ذکر شد در رابطه با اخذ شرط در عقود، دلیل مدرسه نجف رو بر این که شرط اتیان حج با مال خمس لغو است ذکر میکنیم. خلاصه دلیل با بیانی که ما عرض میکنیم این است که ایشون میفرمایند شرط اتیان حج است، بررسی کنیم مشروط در این عمل چیست. اینجا حداقل سه احتمال است. احتمال اول این است که مکلف اعطاء خمس را که یک عمل تکوینی خارجی است مشروط میکنه به اتیان حج. میفرماین این صورت معقول نیست، زیرا اعطا یه فعل تکوینی است، یا در خارج محقق است یا نیست. شرط برای او معنا ندارد. اعطا یعنی پول رو میگیرد و به ارباب خمس میدهد، اینجا اعطا. پول رو تا به ارباب خمس داد اعطا محقق شده. دیگه این اعطا مشروط به اتیان حج است، این معنا نداره. اعطا محقق شد، تمام شد دیگه. مشروط به اتیان حج یعنی چی؟ دو سه تا مثال میزنه مدرسه نجف، مثل این که زید وارد مسجد میشه، نماز جماعت برقراره، نیت میکنه اگر امام جماعت زید است اقتدا میکنم، الله اکبر. خب این اقتدا محقق شد، چه زید باشه امام چه عمر باشه، این شرط معنا نداره. لقمه رو برداره دهانش بگذاره بگه اگر ملک من است خوردم، خب این خورد دیگه، اکل محقق شد، چه ملکش باشه چه نباشه شرط غلطه. شلاق میزنه میگه اگر استحقاق دارد شلاق میزنم، خب این شلاق رو زدی چه استحقاق داره چه نداره. پس بنابراین اگر اعطاء خارجی مشروط به شرط میخواد بشه، اعطاء که محقق شد این معنا نداره، این اعطاء مشروط به شرط باشه، انجام شد تمام شد. بله؟ نه، این که امر تکوینی است، دقت کنید، رو امر اعتباری نگید، یا استمرار اعطاء یا امر اعتباری در فروض ممکنه بیاد، اعطاء خارجی مشروط به شرط باشه، این امر تکوینی، این که غلطه دیگه، یا انجام میشه یا انجام نمیشه، مشروط به شرط معنا نداره. پول رو داده است به طرف، میگه این اعطاء خارجی من مشروط باشد به اتیان حج، این معنا نداره، اعطاء خارجی انجام شد دیگه، مشروط به شرط یعنی چی؟ تمام شد، اعطاء محقق شد، مشروط به شرط معنا نداره. دقت کنید، احتمال دوم این است که گفته شود استمرار اعطاء مشروط به انجام حج است، بدین معنا که یک اعطاء داریم که دادن پول به ارباب خمس است، یک استمرار اعطاء داریم که نرود پول را از اونا پس نگیرد، یک روز بعد نره بگه پولی که دادم به من بدید، اعطاء استمرار داشته باشد. گفته شود استمرار الاعطاء مشروط به اتیان حج است، درست مثل موردی که دیروز در مقدمه گفتیم استمرار منشأ معلق به شرط باشد، می گفت این منزل رو به شما تملیک می کنم، تملیک الان محقق شد، ولی استمرار تملیک مشروط به این است ان تخیط لی الصوم، این که جامه رو بدوزی. اینجا هم خود اعطا مشروط به شرط نیست. الان محقق شد، پول رو به او داد، ولی استمرار اعطا و عدم برگشت منوط به این است که طرف به حج برود. این احتمال مدرسه نجف می‌فرماید از مقدمه دیروز روشن شد استحاله نداره، محال نیست، لکن در باب زکات و خمس فائده کلی داریم. ما کان لله لا یرجع، اصلا معتی حق برگشت نداره تا این حقش رو منوط به شرطی کنه. به عبارت اخرى، دیروز در مقدمه گفتیم اگر استمرار منشأ میخواد معلق باشد، در قراردادهای صحیح است که حق فسخ در اونا متصور باشه، انسان حق برگشت داشته باشه، مثل بیع، مثل اجاره و سایر قراردادها. لذا می گفتیم در مثل نکاح که حق فسخ معنا نداره، انسان نمیتونه استمرار منشأ رو در ید خودش قرار بده، معلق کنه به قیدی، به شرطی. زکات و خمس هم از این جهت مثل قرارداد نکاح میمونه، معتی وقتی این زکات و خمس رو اعطا کرد دیگه حق برگشت نداره تا بیاد بگوید این استمرار منوط به حج است. اگه حج نرفتی من بر میگردم، استمرار اعطا نیست، میدریت اون نیست. البته را در نکاح گفتیم کسانی که مثل صاحب جواهر فل جمله از عبارتاشون استفاده میشه، حق فسخ در نکاح هم ممکنه باشه، ممکنه اینجا یه چیز دیگه بگن. حالا نکاح از باب مثال بود و نکاح در جای خودش باید بحث بشه. معتی الان اشاره خواهیم کرد در ذیل بحث، در حقیقت این دلیل مدرسه نجف هم باید برگرده به همون نکته‌ای که ما در مقدمات ثلاثه گفتیم. اصل مسئله اینه آیا ولایت داره یا ولایت نداره طرف. همه یه حرفان برمیگرده به همون عدم الولایه. لذا اینجا در این نکته دوم میبینید همه یه بحث این است که معطی خمس حق ولایت بر فسخ رو نداره، حق ولایت بر ارجاع رو نداره، اما حاکم شهر در تعیین مصرف ولایت داره، حق ارجاع هم داره. لذا این ادله هم دیروز هم اشاره کردیم در جنبندیم خواهیم گفت که این دلیل مبسوط مدرسه نجف که در جای خودش حرف خوبی است و او قاعده کلی دیروز گفتیم بسیار کاربرد داره در قراردادها، اما اینجا خیلی مطلب بینا ارتباطی نداره. اصل مطلب همون دلیل دومی است که بعد خود مرحوم آقای خویی اشاره میکنن، از اون مقدمات ما معلوم میشه طرف ولایت نداره. یعنی همه کلام محورش این نکته است. نه اگه فاقد شرائط دانسته باشد، یعنی اعطا، اصلا اون بحث دیگر. اگه فاقد شرائط باشد، اصلا اصل اعطا غلط بوده است، اصلا اصل اعطا درست نبوده است، و غیر از استمراره. دقت کنید، طالتا میگیم اصل اعطا مسلم است، درست هم است، به جا بوده، برای استمرار اعطا شرط میگذاره. بحث اینجاست، ولی اونجا که بفهم آقا مورد مصرف نبوده، فقیر نبوده، معلوم میشه در حقیقت در تطبیق اشتباه کرده است. اونجا که در تطبیق اشتباه کرده حق برگشت داره. دقت کنید، احتمال سوم این است که گفته شود تملیک مال به مورد مصرف خمس مشروط به اتیان حج است. در مقدمه خاطرتون هست دیروز اشاره کردیم که این اگر تعلیق منشأ باشد، تعلیق منشأ محال نیست، ولو اشاره کردیم اجماع داریم تعلیق منشأ در قراردادها مبطل قرارداده. بگوید این مال رو به شما تملیک میکنم، تملیک کردم، به شرطی که زید از مسافرت بیاد، استحاله ندارد تعلیق منشأ، ولی اجماع بر بطلانش داریم. حالا در اینجا گفته شود اعطا یا تملیک خمس یک قرارداد نیست که اجماع بگه تعلیقش مبطل است. در اینجا بگوییم این تملیک معلق بر اتیان حج است، اگر به حج بروی این مال ملک شما، اگر به حج نروی ملک شما نیست، بگیم تملیک معلق است. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این معنا و تصویر هم در اینجا صحیح نیست، به خاطر اینکه در باب خمس تملیک مال به مورد مصرف کار معتی نیست، این کار شارع است. به عبارت اخرى شارع مقدس است که به عنوان مال کل ملوک 20% مال من رو ملک ارباب خمس قرار داده است. پس ملک ملکیت عنوان فقرا و سایر عناوین ملکیت شرعیه است. من مکلف از بین مصادیق حق دارم مصداق اعطا رو معین کنم. پس تملیکی از ناحیه من نشده است که بگوییم این تملیک معلق است بر رفتن به حج.
همین
کار چیش بازه؟ اعطا. خب اعطا دو صورت اول بود دیگه. وظیفه من اعطا است. مرحوم آقای خوی اونا رو بیان کردن. اعطا خارجی است که معنا نداره انجام شده. استمرار اعطا است. من ولایت بر استمرار اعطا ندارم که او رو مقید کنم به چیزی. مال خمس به کسی دادم حق برگشت ندارم. مثل معاملات فسخیه نیست. الان توضیح دادیم. نتیجه این که مرحومای خویی با یک توضیح 4-5 صفحه‌ای می‌فرمایند در این صورت اعطاء خمس مشروط به اتیان حج. سه تا تصویر داره در این که مشروط چیست و هر سه تصویر در این شرط محظور داره، لذا میگیم شرط لغو است. به مدرسه نجف عرض میکنیم که به نظر ما در استدلال بر این مدعا نیاز به این تطویل نیست. ولو اصل بحثی که ایشون فرمودن تعلیق تارتن در انشاء تارتن در منشأ، تعلیق در منشأ سه قسمت، اونا بحثای علمی خوبیست به جای به درد میخوره در جاهای دیگه. اما در ما نحن فیه این بیان و توضیحات مبسوط باید برگردد به یک نکته محوری که ما در مقدمات توضیح دادی و خود مرحومای خویی هم پس از 4 صفحه بس به نظر ما بر میگردن به همون دلیل، به همون نکته محوری. عبارتاشون رو ببینید. لذا اینجوری میفرمایم که در پایان و اگر فرض کنید به شکلی اشتراط صحیح باشه، بالاخره یه جوری تصویر کنید، مثلا گفته بشود معتی منشأ خود را به التزام دیگری مقید میکنه و دیگری هم قبول میکنه، منشأش هرچی باشد. مثلا میگه التزام من به اعطا و تطبیق مورد مصرف بر شما مقید است به این که شما التزام بدی به حج رفتن رو، درست مثل این که حاکم شهر گاهی مصرف رو تعیین می کند برای مصداق، پول رو میده به طرف، مصرف هم تعیین میکنه به شرطی باش خونه بخری. خب اینجا هم بگیم تطبیق بر مصداق با یه گرفتن التزام همراه باشد. مدرسه نجف میفرماین اگر به هر نحو شما تصویر کنید که بالاخره معتی ممکن است ثبوتن این شرط رو جعل کنه و مطرح کنه، پاسخ این است که میگوییم آیا برای معتی خمس این ولایت ثابت است که همراه با اعطا یه التزام بخواد از معطاله، یا ثابت نیست؟ ما دلیلی بر این ولایت نداریم. لذا خود مدرسه نجف می‌فرمایند اگر معتی به همراه اعطاء خمس ولایت بر یک التزام هم داشته باشه، خب خمس به طرف میده، میگه خمس رو بهت عطا میکنم به شرطی که بیای منزل منو بنایی کنی، به شرطی که نماز برای پدر من بخوانی، به شرطی که فلان کار رو انجام بدی. بین التزامات که فرقی نیست. لذا ما دلیل نداریم که معتی به همراه اعطا ولایت بر التزام داشته باشه. در ملک خودش این ولایت ثابت است، سیطره مطلق بر مال خودش داره، لذا میتونه مالشو هبه کنه به شرطی که یک التزام از طرف مقابل بخواد. حتی میتونه مالشو بفروشه به شرطی التزام از طرف مقابل بخواد، چون سیطره مطلق بر مالش داره. اما در اعطاء خمس همچه ولایت و سیطره برای معتی ثابت نیست، لذا میگوییم این جعل التزام و این جعل شرط برای معطاله لغو خواهد بود. بفهم به هر یک از صور که اصلا تملیک که نیست، به هیچ وجه احدی قاعده تملیک نیست، تملیک مالکی اصلا 20% رو این آقا مالک نیست بخواد به کسی تملیک کنن، که همه قبول دارن، همه قبول دارن ادله خمس. این که 20% مال بعد از احراز اون شرایط رو من مالک نیستم، همه قبول دارن، اینجا شکی نیست. نهایت این که اون آقا یک حقی در این مال من داره به چه کیفیت است؟ آیا به نحو کلی فی المعین است، کلی مشاع است، یا حق ثابت اوست در این مال؟ اینم آنان هم که میگوین حق ارباب خمس است در این مال، سلب ملکیت رو از من قبول دارن، من مالک نیستم، اما اونا مالک نمیشن، حقی دارن. ولی این که من مالک نیستم، سلب ملکیت من نسبت به این 20% به ضرورت ادله خمس استفاده می شود. این احدی نمیتونه بگه نه ملکیت من ثابت، لذا تملیکه. اگه تملیک باشه میتونیم بگیم تملیک منشأ، تعلیق در منشأ اشکال نداره. اونم که اجماع داریم در قراردادهاست، اینا در کلمات آقای خویی نیامده، اگر مطالعه کنید ما اشاره کردیم که بعضی از اشکالات دیگه هم از کلامیشون دفع بشود. به الا صورت سوم ممکنه کسی بگه آقا اشکالش اینه که اجماع بر بطلان داریم. نه، اجماع دلیل لبیست در قراردادهاست، نه در اعطاء خمس. اگر اعطاء خمس از ناحیه تملیک بود، چه اشکالی داشت که بگیم این آقا مالی رو میخواد به کسی تملیک کند، این ملکیت رو معلق انشاء میکنه؟ اشکالی نداره، تعلیق منشأ است، تعلیق ملکیت است، در باب خمس قراردادم نیست مثلا. نه، این که عین حق لارباب خمس در عین، و این که سلب ملکیت من از عین شده، این حد اقل که همه قبول دارن به ضروره. ادله خمس هم فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى، لله از چه اختصاص رو بگید چه امثال آخر، این سلب ملکیت مالک مسلم است، لذا بعد همه آثار رو بار میکنن. اگه در این 20% تصرف کنن، تصرف در ملک خودش نکرده است. سلب ملکیت امر ضروری است در باب خمس. ادله مختلف هم میگه مال من نیست 20%، فقط من ولایت بر اعطا دارم و لا غیر. پس تا اینجا اگر به ذمه، یعنی چی به ذمه تعلق گیره؟ آخه ببینید اصلا قائل نداره و این تصویر در باب زکات و خمس غلطه. ببینید نه، اونم باز بحث دیگره، چرا از قیمت حق مبادله داره، نه اینکه به ذمه تعلق گرفته. لذا احدی قائل نداره میگم خمس به ذمه، خمس به این تعلق میگیره، زکات هم به این تعلق میگیره، میتواند مبادله کند به قیمت. لذا همینجا حق، اگه حاکم شهر گفت آقا من نمیخوام عرض کنم به حضور شما قیمت رو، عینو به من بده، باید عینو پرداخت کنه. آقای آمده بود پیش شهید صدوقی، یه شرکت بزرگ یخچال و امثال ذلک در یزد احداث کرده بود قبل از انقلاب، گفت میخوام خمسم بدم. خیلی خوب، چقدر میشه؟ گفت اینقدر میلیون میشه. من گفتم خمس چیه؟ گفت آقا خمس کارخانه است. گفت من پول نمیخوام، من خود یک پنجم کارخانه رو میخوام. گفت بود آقا مشکله، ما چه؟ گفت بود هرچی نمیخوای نده بود، من خمس کارخانه رو میخوام، یا اگه ملک مال امام است و مصارف خمس منم نماینده اونا هست، من قیمت نمیخوام. گفت بود آقا چه کار کنیم؟ بعد در شراکت مشکل میشه. فهمید بودن شراکت حاصل است، که بخوای چه نخوای هست، اگه قبول داری هستش. یکم فکر کرده بود و گفت خب اگه چاره نیست خیلی خوب باش. بعد یک سرمایه هنگفتی اونجا برای حوزه و امکاناتی، و با همین نگاه که آقا اصلا تبدیل به قیمت یه اجازه ایست که ارباب خمس به تو دادن، که میتوانی اینجا اگه گفتن ما یه حق و بد نمیدیم، نمیدن، یک پنجم رو مالکن اونا، چه بخواین چه بخواین بلکن. خیلی خوب، پس تا اینجا صورت اول به نظر ما چنانچه مشهور قائلند نسبت به این نکته، اگر مکلف خمس رو به مصرف اعطا کرد، شرط کرد که که با این خمس باید به حج بروی، خلاصت الکلام این که ولایت بر این شرط نداره، لذا ذکر این شرط لغو است و صحیح نخواهد بود. این خلاصه حکم اول. سایر صور رو نسبت به شرط بیان میکنیم، بعد وارد میشیم اون حکم دوم که در هر سه صورت اگه این کار انجام شد آیا حج واجب بره یا نه، به چه شکل، که مسئله توضیح داره خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.
خب ببینید اگه حال نره هر چیزی هست.